سلام و درود بر شما. در ادامه این مجله خبری صاحبگاهی جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی خواهید شنید. سازمان ملل متحد در نظر دارد که یک برنامه کمک 8 میلیارد دلاری را برای افغانستان در سال آینده عملی کند. اما دیدبان شفافیت افغانستان میگوید از ملل متحد خواسته که برای توزیع کمک‌های بشری یک میکانیزم ایجاد کند.
گرچه بعض کمک‌های بین‌المللی به افغانستان رسیده است، اما تا حال به خاطر شفافیت توزیع این کمک‌ها کدام میکانیزم ایجاد نشده.
مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند پس از تسلط طالبان بر افغانستان امکانات این شفاخانه کاهش یافته.
ما به کمبود تجهیزات طبی، دوا و مرزمه طبی مواجه هستیم. در این مدت هم که ما مدیریت کردیم با کمک های اندک و ناچیز مؤسسات هم کار بوده.
باشندگان کابل هم از کمبود برق و پرچوی های نامنظم میگویند.
باور بکو که تو شوا شده که مثلا 5 دقیقه آمده باز رفته، 5 دقیقه آمده باز رفته. چی وقت میه برقا گنه شوا کل لگی خواه کدن نصف شوا میه باز پیش از نماز صبح پس میره.
گزارش هم داریم در مورد این که حکومت بلاروس فضا را برای فعالیت بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تنگ تر ساخته. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در این برنامه خبری صاحبگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. یک هیئت قطر و ترکیه با مقام‌های طالبان در کابل در مورد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان گفتگو می‌کند. گروهی از زنان در کابل که خود را جنبش زنان مبارز می‌نامند می‌گویند که طالبان دیروز مانع تظاهرات آنها شدند. وزیر خارجه ایران می‌گوید کشورش به هدف دستیابی به یک توافق خوب مذاکرات در ویانا را با حسن نیت دنبال می‌کند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. یک هیئت قطری و ترکی در کابل است و با مقام‌های طالبان در مورد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان گفتگو می‌کند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان می‌گوید که این هیئت دیروز پنجشنبه به کابل رسید. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت:
دموګری ترانسپورت هوایی چلن وزارت تکنیکی ټیم سره به خبري کوي د میدانونو د هوایی حریم په حق لا د ګراوند هاندلنګ په حق لا او بزینور تکنیکی کارونو په حق لا به سره خبري کوي او د قرارداد په اړه البته نو امید شته چې مثبت نتیجې ته سره ورسیږو.
پیش از این خبرگزاری دولتی آنادولو ترکیه گزارش داده بود که یک هیئت قطری و ترکی با یک طرح پیشنهادی در زمینه مدیریت میدانهای هوایی به کابل سفر می کند. اعضای یک گروه زنان در کابل که خود را جنبش زنان مبارز می نامند می گویند که طالبان دیروز مانع تظاهرات آنها شدند. لینا احمدی یک عضو این جنبش به رادیو آزادی گفت که طالبان به تنظیم کنندگان مظاهره هشدار داده بودند که بر مظاهره ممکن است حمله صورت گیرد و آنها نمی توانند امنیت معترضان را تضمین کنند.
طالبان از اطلاعیه آگاهی حاصل کردن و برای کسانی که در اطلاعیه شمارشان و اسمشان به عنوان اعضا یا به عنوان کسانی که در مدیریت برنامه را در به عهده داشتن تماس گرفته شد، از استخبارات طالبان گفتند که شما فردا نمیتونید هیچ نوع برنامه اعتراضی داشته باشین.
این زنان میگویند که آنها میخواستند که در اعتراض به بیکاری و فقر مظاهره کنند. خواستیم در این مورد با وزارت داخله طالبان صحبت کنیم، اما سعید خوستی سخنگوی این وزارت گفت که در مورد این موضوع معلومات کامل ندارد. طالبان قبلا گفته بودند که به تظاهرات اجازه میدهند که با آنها هماهنگ شده مکان و وقت دقیق آن معلوم باشد. دفتر حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف از رسیدن 2 میلیون دوز واکسین ضد کرونا به کابل خبر داده. یونیسف در توییتر روز پنجشنبه گفت که این مقدار واکسین شرکت جانسن ان جانسن از طریق برنامه کمک‌های سخاوتمندانه آمریکا، اتریش و ایتالیا به کابل ارسال شده. این محموله واکسین در حال به کابل می‌رسد که شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا موسوم با اومیکرون نگرانی‌های تازه را در جهان به همراه داشته و بسیاری از کشورها یک سلسله اقدامات را روی دست گرفتند. ارقام تازه از موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در افغانستان توسط وزارت صحت عامه طالبان ارائه نشده، اما بر اساس وبسایت ورلد میترز تا حال بیش از 157 هزار تن در افغانستان به این ویروس مبتلا شدند و بیش از 7300 تن هم جانهایشان را از دست دادند. قرار است تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در بازی‌های جام آسیایی فردا شنبه با تیم امارات متحده عربی روبرو شود. این بازی ساعت 9 صبح به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. تیم افغانستان دیروز در نخستین بازیش در این جام در برابر پاکستان شکست خورد. سومین بازی تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان با تیم هند روز دوشنبه دایر خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش به هدف دستیابی به یک توافق خوب مذاکرات در ویانا را با حسن نیت و جدیت دنبال میکند. حسین عبداللهیان در نشست مشترک خبری با فواد حسین وزیر خارجه عراق دیروز در تهران گفت:
با صدای بلند اعلام میکنیم اگر میخواهید نگرانی شما در موضوع هسته‌ای صلح آمیز ایران برطرف بشود، تمامی تحریم‌های برجامی باید برطرف بشود. جمهوری اسلامی ایران با منطق مذاکرات قوی و متین خودش رو تا رسیدن به توافق خوب ادامه میده.
وزیر خارجه عراق در این نشست خبری گفت که بغداد خواستار مذاکرات مستقیم ایران و آمریکاست، زیرا به گفته او تنش بین دو کشور بر وضعیت عراق تأثیر می‌گذارد. اتحادیه اروپا دیروز اعلام کرد که مذاکرات بین فرانسه، جرمنی، چین، روسیه و ایران برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی موسوم به برجام در هفته آینده در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته خواهد شد. ایالات متحده آمریکا که در دور ریاست جمهوری دونالد ترامپ از این توافقنامه بیرون شده، به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات حضور دارد. ایالات متحده آمریکا میگوید اگر روسیه بر اوکراین حمله کند، با تحریم‌های سخت غرب روبرو خواهد شد. یک مقام ارشد آمریکا دیروز گفت که با این کار روسیه، ناتو مجبور خواهد شد که کمک نظامی به کیف را افزایش دهد و نیروهای بیشتر را در نزدیک روسیه مستقر کند. این مقام آمریکایی که نامش گرفته نشده، افزوده که اگر روسیه این گام را بردارد، با اقدامات روبرو خواهد شد که به اقتصادش ضربه خواهد زد. روسیه حدود 100 هزار تن از نیروهایش را در نزدیک سرحد اوکراین مستقر کرده. غرب به این باور است که مسکو برای حمله به اوکراین آمادگی می‌گیرد، اما روسیه این موضوع را رد کرده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوایی کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی نموده است. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 2. هرات نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2. قندهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5. مزار شریف نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 7. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7 درجه پیش بینی شده است.
سازمان ملل متحد در نظر دارد تا یک برنامه کمک 8 میلیارد دلاری را برای افغانستان در سال آینده عملی کند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز پنجشنبه گزارش داد که این برنامه شامل تهیه غذا برای کودکان در مکاتب و ایجاد فرصت‌های کاری خواهد بود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
در ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان، سازمان ملل متحد اجرای برنامه 8 میلیارد دلاری کمک و خدمات را برای این کشور در سال آینده میلادی روی دست خواهد گرفت. به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، این برنامه فراتر از مأموریت بشردوستانه فعلی این سازمان است که بر احیای سیستم‌های حکومتی و خدمات اجتماعی متمرکز خواهد بود. در گزارش گفته شده که برنامه جدید از تهیه غذا برای کودکان در مکاتب گرفته تا ایجاد شغل و یافتن راه‌های برای پرداخت پول برق وارداتی به همسایه‌های افغانستان را در بر خواهد گرفت. وال استریت ژورنال از رامس الکبروف، معاون نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری نقل کرده که گفته است یک انسان به چیز بیش از یک لقمه نان نیاز دارد، به عزت و امید نیاز دارد. او همچنان گفته است نمی خواهند که به بدیل حکومت در افغانستان مبدل شوند، بلکه به گفته اکبروف مهم است از سیستم ها حمایت شود تا دستاوردهای سالهای گذشته از دست نروند. در همین حال آنالینا بربوک، وزیر خارجه جدید جرمنی، میگوید که با شرکای بین المللی کار میکند تا کمک ها به افغانستان برسد و از بحران بشری در این کشور جلوگیری شود. بانو بربوک روز پنجشنبه در برلین گفت پیشبینی می شود که 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن در زمستان به کمک نیاز دارند. او افزود
در مقابل چشمان ما افغانستان به سمت بدترین فاجعه انسانی روان است. سکتورهای بزرگ اقتصادی سقوط کرده است. بسیاری از مردم گرسنه هستند. وقت آگاه می شوی که خانواده ها از ناچاری دختران خود را می فروشند تا غذا بخرند، به سختی می توان آن را تحمل کرد.
از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه آگست، مشکلات اقتصادی و میزان فقر در افغانستان خیلی افزایش یافته است. بیش از 9.5 میلیارد دلار پول این کشور در امریکا منجمد شده است. در این حال یانس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، نگرانی عمیقش را در مورد وضعیت بشری در افغانستان ابراز کرده. استولتنبرگ در مصاحبه با خبرگزاری دی پی ای جرمنی که دیروز نشر شد گفته که او و دیگر مقامهای ناتو از متحدین این پیمان نظامی خواستند که کمک ها را به مردم افغانستان از طریق نهادهای ملل متحد و دیگر نهادهای امدادرسان بین المللی فراهم کنند. ملل متحد در اوایل ماه روان میلادی خواستار حدود 4.5 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان شده بود. اکنون معاون نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان میگوید که به 3.6 میلیارد دلار دیگر نیاز است. رامز الکبروف گفته است که این کمک مالی باعث می شود مکاتب و شفاخانه ها فعالیت کنند و کارمندان آنها تنخواه دریافت کنند. با گفته او این برنامه همچنان به تجارت‌های کوچک و دهقانان کمک می‌کند. وزارت خزانه آمریکا روز چهارشنبه 3 مجوز را صادر کرد تا کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان فراهم شود. این اقدام همزمان با تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در زمینه تسهیل کمک‌های بشری به افغانستان صورت گرفت.
شنیدید که سازمان ملل متحد در نظر دارد تا یک برنامه کمک 8 میلیارد دلاری را برای افغانستان در سال آینده عملی کند. در این حال دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که از سازمان ملل متحد خواسته که برای شفافیت در توزیع کمک‌های بشری با مردم افغانستان یک مکانیزم ایجاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
و ما کمک شده بود از یک نهاد.
این صدای لالگل است. میگوید از آرد، برنج و مواد سوختی که نزدیک به 20 روز پیش از سوی یک نهاد خصوصی به او کمک شده مقداری کمی مانده است و شاید تنها تا 10 روز دیگر او و فرزندانش را سیر و گرم کند.
بر ما دیگر کمک شده بود که ما نمی فهمیم از کدام نهاد بود، ولی کمی برنج بود، یک بوجی آرد بود و همتو کمی زغال بود.
همی کمک به مردم مستحق و غریب و بیچاره برسد.
این صدای نصیر است. فقر و ناداری سبب شده است که او رکشاش را که با او کار میکرد برای درمان بیماری فرزندش بفروشد. اما ظاهراً فقر درد بی‌درمان اوست. نزدیک به 2 ماه است که بیکار است و هیچ پولی برای فراهم کردن مواد غذایی و سوخت در خانه‌اش ندارد. او میگوید که تا کنون هیچ کمکی با او نشده است.
کمکایی که جامعه جهانی و ملل متحد به افغانستان میکنه اینمی یک شایعه واره به ما معلوم میشه. دیگه ما آوازایش میشنویم که کمک میشه، کمک شده به افغانستان، ملل متحد کمک کرده و جامعه جهانی کرده. خب مگر ما والا بلگم یک گندمش دیده باشیم یا یک خصش به مصطلح عامیانه ندیدیم.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که از سازمان ملل متحد خواسته است که برای کمک‌های بشری با مردم افغانستان یک مکانیزم را ایجاد کند. سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که تاکنون از سوی سازمان ملل متحد پاسخ مثبتی در این باره به دست نیاورده است. آقای افضلی میگوید که ایجاد یک مکانیزم برای کمک‌های بشری باعث اطمینان مردم خواهد شد.
گرچه بعض کمک‌های بین‌المللی به افغانستان رسیده است، اما تا حال به خاطر شفافیت توزیع این کمک‌ها کدام مکانیزم ایجاد نشده. ما از سازمان ملل متحد خواستیم تا یک مکانیزم واضح را به خاطر حسابدهی به مردم ایجاد بکنه تا از این طریق اطمینان مردم به دست آید، اما تا حال ما از آنها کدام جواب مثبت دریافت نکردیم.
پس از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان، کمک‌های جهانی با این کشور متوقف شدند و پول‌های این کشور از سوی ایالات متحده آمریکا منجمد و مسدود شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان. در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را جکفر احمدی مرور کرده.
روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد مطلب را زیر این عنوان نوشته: اداره خزانه داری ایالات متحده اجازه داد کمک ها به افغان ها برسد تا از قحطی گسترده جلوگیری شود. در ادامه می خوانیم که این اقدام پس از آن است که اداره های امدادرسان، سازمان ملل متحد و طالبان به گونه مکرر درخواست کردند که از فروپاشی اقتصادی و گرسنگی بزرگ در افغانستان جلوگیری شود. سازمان ملل متحد و اداره های مالی بین المللی هشدار دادند که منع معامله های اقتصادی با طالبان و منجمد ماندن میلیاردها دلار افغانستان را به یک فاجعه نزدیک کرده. اداره خزانه داری ایالات متحده چهارشنبه اعلام کرد که برای کسب اطمینان در مورد سرازیر شدن برخی از کمک‌های بین‌المللی به افغانستان جوازهای ویژه صادر می‌کند. بر اساس این اقدام، با وجود تحریم‌ها، حکومت ایالات متحده و سازمان‌های جهانی از جمله سازمان ملل متحد و اداره‌های غیر حکومتی اجازه می‌یابند تا در داخل افغانستان فعالیت و کمک رسانی بشری کنند. بعد دنبال سقوط کابل به دست طالبان در 15 ماه آگست، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. روزنامه می نویسد که مقامات گفتند که اداره بایدن در حال حاضر در مورد آزاد کردن این پولها غور نمی کند. تشکیل حکومت همشمول، رعایت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و اینکه گروه‌های تروریستی اجازه نیابند از خاک افغانستان تهدید را متوجه ایالات متحده و متحدانش کنند، از خواست‌های اساسی ایالات متحده و دیگر کشورها از طالبان است. و نشریه یورو ایشیا ریویو در مطلب به هشدارهای اشاره کرده که افغانستان پس از چند دهه جنگ حالا با یک وضعیت ناگوار روبروست. به باور نویسنده مطلب، اگر به موقع اقدام نشود، جهان شاهد فاجعه در منطقه خواهد بود. در ادامه می خوانیم که سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول و دیگر اداره های کمک کننده هشدار دادند که با اثر فروپاشی اقتصاد افغانستان در مدت کوتاه فاجعه انسانی در این کشور اتفاق خواهد افتاد. نشریه نوشته است که دلیل اصلی حاکمیت طالبان است که در نتیجه آن تمامی کمک ها با افغانستان متوقف شد. یورو ایشیا ریویو با اشاره به نشست 19 دسامبر سازمان همکاری اسلامی در پاکستان نوشته است که این کشور که اقتصادش سخت زیان دیده، به عنوان یک عامل مشکلات در افغانستان حالا نگران است که اگر وضعیت افغانستان زودتر بهبود نیابد، سیل از مهاجران به آن کشور سرازیر خواهد شد.
بانک شرکت برشنا میگوید تلاش میکند برق را در شهر کابل به طور عادلانه توزیع کند، اما شهروندان کابل از کمبود برق و پرچوی های نامنظم شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برق منظم نداریم، پرچایش بیش از حد زیاد است، دقیق معلوم نیست که چه وقت میره و چه وقت میایم. تمام کارم هم پس افتاده. یک مشکل
کمبود برق در شهر کابل و پرچاوی های دوامدار از مشکلات هستند که مردم را به شکایت واداشته است. لیلا امید، باشنده ناحیه نهم شهر کابل، از نبود برق و پرچاوی های نامنظم شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
مشکل اینجاست که برقا تایم مشخص نداره، تمام سیستما گدوت شده و همچنان با وجودی که برق درست نیست اما بل برق بسیار زیاد میایه و همچنان سر تایم خوانده نمیشه و ما خود ما همین چند روز پیش حدود 4000 بل برق ما را تحویل دادیم، در صورتی که برق اوقدر نبود و ما اوقدر استفاده هم نکرده بودیم.
با آغاز فصل زمستان مانند سالهای گذشته باری دیگر شهروندان کابل نگران پرچاوی برق هستند. از سوی هم مسئولان شرکت برشنا چند پیش گفته بودند که با فرارسیدن فصل زمستان مجبورند فهرست منظم پرچاوی های برق را تهیه کنند. آنها وعده داده بودند که لست برای توزیع منظم برق در شهر کابل تهیه شده و به زودی منتشر خواهد شد. اما احمد، یکی از شهروندان کابل، به رادیو آزادی گفت که تا هنوز این لست در اختیار مردم قرار نگرفته و مردم نمی‌دانند که کدام ساعت برق خواهند داشت و کدام ساعت نخواهند داشت.
اید مطمئن نیستیم که امشب برق میاد نمیاد. باور بکو که تو شوا شده که مثلا 5 دقیقه اومده باز رفته، 5 دقیقه اومده باز رفته. چی وقت میاد برق که نشو کلگی خاو کردن نصف شب میاد باز پیش از نماز صبح پس میره. ریاست برشنام چند دفعه وعده کردن که ما پرچاویا را لست شمیتیم. نه لست است نه دیگه.
احمدی، یکی دیگر از باشندگان کابل، میگوید که پرچاوی های برق هم برای مردم و هم برای کارخانه ها مشکل ساز است.
میگه کارخانه ها هستند که اکثرشون با برق کاربارایشون پیش میبرن، آنها نمیتونن که با تیل که شما میبینین قیمتا چقدر بلند رفته، روز به روز بلند میره و اینی هم که برق نباشه با تیل دیگه نمیشه که کارخانه ها را فعال باشن. همچنان برای مردم هم زیاد درد سر جور کردن، چون که در خانه ها هستن یا هم از گاز و از چیزای استفاده کردن نمیتونن و از برق میخواین استفاده بکنن، اما بدبختانه که پرچاوی برق آنها را با مشکلات دچار کرده.
با این حال مسئولان شرکت برشنا میگویند که در برخی مناطق به دلیل اضافه بار یا مصرف بالا، هرچند نوبت برقشان باشد، جریان برق قطع می شود. حکمت الله میوندی، سخنگوی این شرکت، به رادیو آزادی گفت که یک گروه به منظور بررسی مشکلات مناطقی که اضافه بار یا مصرف بالا دارند تعیین شده تا این مشکل حل شود و پرچاوی های برق هم منظم شود.
از تمام هموطنان به خصوص کسانی که برای گرم کردن خانه هایشون از برق استفاده میکنن خواهش و توقع ما این است که لطفاً برق را تنها برای روشنی و به دست آوردن آبی آشامیدنی استفاده نمایند، نه برای گرم کردن دفاتر خانه هایشان، تا ما بتوانیم ساحاتی را که هنوز هم از روشنی برق محرومند برق برسانیم.
به گفته مسئولان شرکت برشنا، شهر کابل در حال حاضر به 700 میگاوات برق نیاز دارد، اما تولید آنان 380 میگاوات است که به همین دلیل پرچاوی بیشتر شده است. نگرانی ها درباره پرچاوی برق در کابل در حال افزایش یافته است که بر اساس گزارش ها شرکت برشنا 3 هفته قبل به شرکت ها و افرادی که از این شرکت بدهکارند یک ماه فرصت داد تا پولهایشان را پرداخت کنند. در غیر آن برقشان قطع شده و جایدادشان مصادره خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت بلاروس فضا را برای فعالیت بخش بلاروسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تنگ تر ساخته. همچنان فشار بر سایر رسانه ها نیز در بلاروس افزایش یافته است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک گروه حقوق بشر میگوید که مردان نقاب پوش علی روست زلویچ، یک خبرنگار بخش بلاروسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را روز پنجشنبه در خانه‌اش در منسک دستگیر کردند. این گروه حقوق بشر به نام ویاسنا در این باره جزئیات نداده. از بازداشت این خبرنگار در حال گزارش شد که وزارت داخله بلاروس دیروز بخش بلاروسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را در فهرست موسوم به سازمان‌های افراطی شامل کرد. این اقدام نمایانگر شدت سرکوب رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی توسط حکومت بلاروس است. سرکوب رسانه‌ها و محدودیت بر آنها هنگام آغاز شد که حاکم مستبد الکساندر لوکاشینکو ادعا کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آگست پارسال برنده شده است، اما مخالفان این ادعای او را رد کردند و انتخابات را پر از تقلب خواندند.
یک هیئت قطری و ترکی با مقام‌های طالبان در مورد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان گفتگو می‌کند. گروهی از زنان در کابل که خود را جنبش زنان مبارز می‌خوانند می‌گویند طالبان دیروز مانع تظاهرات آنها شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از رسیدن 2 میلیون دوز واکسن ضد کرونا به کابل خبر داده. قرار است تیم ملی کرکت زیر سن 19 ساله افغانستان در بازی‌های جام آسیایی فردا شنبه با تیم امارات متحده عربی روبرو شود. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش به هدف دستیابی به یک توافق خوب مذاکرات در ویانا را با حسن نیت و جدیت دنبال میکند. ایالات متحده آمریکا میگوید اگر روسیه بر اوکراین حمله کند با تحریم‌های سخت غرب روبرو خواهد شد. و اومیکرون نوع تازه جهت یافته ویروس کرونا باعث ابتلای افراد بیشتر در اسپانیا، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا شده است. مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به دلیل نبودن دوا و امکانات خدمات این شفاخانه کاهش یافته است. به گفته آنها با قطع کمک‌های جهانی وزارت صحت عامه امکانات و دوای مورد نیاز را در اختیار این شفاخانه قرار نمی‌دهد. در این حال بیماران در شفاخانه حوزوی هرات میگویند که به خاطر نبودن امکانات در این شفاخانه دوا و سایر مواد طبی را به قیمت بسیار بلند از بازار خریداری میکنند. اما دکتر عبدالباری عمر معاون ارزی خدمات صحی وزارت صحت عامه میگوید به خاطر نبودن امکانات و بی‌پروایی شماری از دکتران به مریضان به طور درست در شفاخانه حوزوی هرات رسیدگی نمیشود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اینجا بخش ارتوپیدی شفاخانه حوزوی هرات است. شیرمد برادر یک از مریضان است که دست و پایش در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی دولینه ولایت غور شکسته است. او دو روز می شود که برادر 23 سالش را در بخش ارتوپیدی شفاخانه حوزوی هرات بستری کرده است. شیرمد از نبود دوا و دیگر امکانات طبی در این شفاخانه انتقاد می کند و می گوید که تمام دواهای مورد نیاز برادرش را با قیمت بلند از بازار خریداری می کند.
مریض ما باید دوشو می شه که از سر بینید شفاخانه موتر چپ شده بود در دو دستیم فلجه یک پای چپ هم فلجه یعنی دیروز عکس ها گرفتیم بیرون شفاخانه و را کردن به این تانوزه نتایجی نمده یعنی امکانات کمه و شفاخانه ایش امکانات نیه از اثر خونه که هم نیه ما مردم میدید که هیچ پول نداریم نقصه میتونم میریم از بیرون مگم.
در یک از دهلیزهای شفاخانه حوزوی هرات ده‌ها تن از پایوازان مریضان روی زمین نشستند. این پایوازان به خاطر نبود جای مناسب شب‌های سرد را در دهلیزهای شفاخانه و یا هم محیط بیرون آن سپری می‌کنند. سید محمد باشنده ولسوالی پشتون زرگون ولایت هرات می‌گوید که به خاطر نبود خدمات در شفاخانه حوزوی این ولایت مجبور شده است که مریض خود را از این شفاخانه به خانه‌اش انتقال دهد.
بیامادیم به شفاخانه ما پولم نداشتیم به ما رسیدگی نشد دکترها اینا به ما رسیدگی نکرد پولم نداشتیم کلینیکا شخصی هم رفته نتونستیم همیشه برفتیم با خانه مریض خوب بردیم با خانه چون از توان ما نبود.
مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میپذیرند که با روی کار آمدن حکومت طالبان به علت نبود دوا و مواد مصرفی طبی خدمات این شفاخانه کاهش یافته است. محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات میگوید که وزارت صحت عامه و کمیته صلیب سرخ مقدار کم دوا و مواد مصرفی طبی را در اختیار این شفاخانه قرار دادند، اما این امکانات پاسخگوی همه مریضان نیست.
پروسه خریداری دوا و مواد طبی مواد لابراتوری برای شفاخانه ها یک کمک به تاخیر و بالاخره تا اینکه به تغییر حاکمیت سیاسی مواجه شد و فعلا هم ما به کمبود تجهیزات طبی دوا و مرزمه طبی مواجه هستیم. در این مدت هم که ما مدیریت کردیم با کمک های اندک و ناچیز مؤسسات هم کار بوده و یک مقدار دوایی هم که از طریق وزارت صحت عامه بعد از حاکمیت امارت اسلامی به ما داده شد.
یک هیئت وزارت سطح افغانستان که در هفته جاری شفاخانه حوزوی هرات را بررسی کرده است، خدمات این شفاخانه را فاجعه بار می کند. دکتر عبدالباری عمر، معاون عرضه خدمات صحی وزارت سطح که عضو این هیئت است، می گوید که به خاطر نبود امکانات و بی‌پروایی شماری از دکتران به مریضان درست رسیدگی نمی شود.
ما کوشش کردیم که تقریبا مشکلات زیاد شفاخانه هایی که در بخش دارو هستن و مشکلات را حل کنیم. او ادویه که از کشورهای مختلف کمک صورت گرفته بود و یا در استاک مرکزی ما داشتیم، ما همیشه به شکل مساوی و موازی به همه ولایات اکمال کردیم، روان کردیم.
روزانه هزاران تن از ولایت های حوزه غرب به شفاخانه حوزوی هرات آورده می شوند که از این میان بیش از 250 تنشان بستری می شوند. بسیاری از این مریضان فقیر هستند و به امید تداوی رایگان به این شفاخانه می آیند، اما همه آنان مجبور هستند که مانند شیر احمد دوا و همه نیازمندی های مریضانشان را از بازار خریداری کنند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
با سپاس از همراهیتان، در یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی میز